ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام، خوش آمدید به ساعت 14. من شاهین بشیری هستم، میزبان شما در 30 دقیقه پیش رو. امروز یک شنبه است، 14 بهمن سال 1403 خورشیدی، برابر با 2 فوریه سال 2024 میلادی. امیدوارم به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما در روزی هستیم که گزارش جدید مرکز آمار ایران از افزایش 40% تا 100% قیمت مواد غذایی خبر میده.
یک نکته بسیار بسیار اثرگذار هم بخش کمبود انرژی هست که دامن بخش کشاورزی رو هم گرفته. کشاورزان با قطع مکرر برق روبرو بودن.
رئیس شورای شهر تهران خودروخوابی شماری از مسافرکش‌ها در پایتخت رو تایید کرده و مسئله تعرفه‌های آمریکا بر کالاهای وارداتی از کانادا، مکزیک و چین همچنان سرتیتر خبرهای روز دنیاست. پس پیش از هر چیز بریم سراغ خبرها از همکارم هومن عسکری و بعد باز در خدمت خواهم بود تا به سراغ گزارشی بریم که همکارانم برای شما آماده کردن.
سلام. دولت کانادا تعرفه‌های وضع شده از سوی ایالات متحده را غیر موجه و نامعقول خوانده و اعلام کرد 25% تعرفه بر واردات از آمریکا وضع می‌کند. در بیانیه وزارت دارایی کانادا آمده این تعرفه بر کالاهای وارداتی از آمریکا به ارزش 155 میلیارد دلار اعمال می‌شود. کاخ سفید آمریکا پیشتر تایید کرده بود که دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور دستور اعمال تعرفه‌های 25% بر کالاهای وارداتی از کانادا و مکزیک و تعرفه 10% بر کالاهای چینی را صادر کرده است. بر این اساس تعرفه های اخیر در واکنش به وضعیت اضطراری ملی ناشی از قاچاق فنتانیل و ورود مهاجران غیرقانونی به آمریکا وضع شدند. مقام های دولت ترامپ میگویند که ماده مخدر فنتانیل از چین قاچاق می شود و سپس از طریق مکزیک و کانادا به ایالات متحده می رسد. این رخداد واکنش رهبران کانادا و مکزیک را به دنبال داشت که وعده تلافی دادند. در همین حال کارشناسان هشدار دادند که با احتمال تلافی تعرفه های اخیر آمریکا از سوی کانادا، مکزیک و چین، خطر جنگ اقتصادی بزرگ افزایش یافته. امیر رئیسیان، وکیل دادگستری، در یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس از تأیید حکم 1 سال زندان دیگر برای ضیاء نبوی، فعال مدنی زندانی، خبر داد. آقای رئیسیان در این یادداشت که بامداد روز یکشنبه منتشر شد، توضیح داد که ضیاء نبوی در سال 1398 و در پی اعتراض به ساقط کردن هواپیمای اوکراینی به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان محکوم شده بود. به گفته این وکیل دادگستری، آن حکم به همراه حکم 1 سال زندان دیگر آقای نبوی در پرونده اعتراض به مسمومیت دانش آموزان دختر به اجرای احکام ارسال شده است. به نوشته امیر رئیسیان، اینک موکل او باید 1 سال دیگر در زندان بماند. حنانه نبوی، خواهر ضیاء نبوی، در واکنش به این خبر در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بنا کردند که ضیاء 11 سال از عمرش را در زندان بگذراند. اشاره خانم نبوی به احکام قبلی برادرش است که پیشتر هم از سال 1388 بابت فعالیت در دفاع از حق تحصیل 8 سال و 8 ماه را در زندان سپری کرده بود. مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران از پدیده خودروخوابی مسافرکش‌ها در تهران خبر داد. به گفته آقای چمران، خودروهای پلاک شهرستان گروهی به تهران مراجعه می‌کنند و بیش از 10 روز در تهران می‌مانند و جای اسکان هم ندارند. رئیس شورای شهر تهران در ادامه تایید کرد که این افراد در مواردی پس از مسافرکشی به تعبیر او در خودروی خود استراحت می‌کنند. طی چند سال گذشته و با تشدید بحران اقتصادی در ایران، گزارش‌های زیادی از پشت بام خوابی، گور خوابی، اتوبوس خوابی شهروندان و یا روی آوردن به خانه‌های اشتراکی منتشر شده است. بهای متوسط هر متر مربع مسکن در تهران در سال 95 حدود 4 میلیون تومان بود و در کمتر از 8 سال این شاخص به حدود 20 برابر رسید. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در گزارشی جدید از وجود شواهدی مبنی بر ساخت 2 پایگاه نظامی اسرائیلی در خاک سوریه خبر داد. در این گزارش که روز یکشنبه 14 بهمن منتشر شد، آمده که بر پایه تصاویر ماهواره‌ای دریافتی واشنگتن پست، این دو مرکز به شکل مشابهی ساخته شده و از طریق جاده خاکی به منطقه تحت اشغال اسرائیل در بلندی‌های جولان متصل هستند. این روزنامه به نقل از کارشناسان نوشته به ظاهر ساخت یک پایگاه سوم هم از سوی نیروهای اسرائیلی آغاز شده است. از زمان سقوط حکومت بشار اسد و ورود نیروهای اسرائیلی به بخشهایی از سوریه، نظامیان اسرائیلی در مواردی با معترضان محلی درگیر شدند. ارتش اسرائیل در پاسخ به پرسش واشنگتن پست فعالیت نیروهای اسرائیلی در جنوب سوریه را در منطقه حائل و نقاط راهبردی با هدف محافظت از ساکنان جنوب اسرائیل توصیف کرده است. بر این اساس نیروهای اسرائیلی تنها زمانی به سوی معترضان شلیک کردند که این افراد به درخواست سربازان مبنی بر حفظ فاصله بی توجهی کردند. و بنا به گزارش مرکز آمار ایران، دیماه امسال بیش از یک سوم مواد غذایی در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته 40-103% افزایش قیمت داشتند. بر پایه این گزارش که در وبسایت مرکز آمار منتشر شده، بیشترین جهش قیمت مربوط به حبوبات و میوه هاست، اما قیمت سیب زمینی هم در مقایسه با دیماه سال گذشته بیش از 2 برابر شده است.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم هومن عسکری.
به ساعت 14 گوش میکنید.
همونطور که همکارم در خبرها به آگاهیتون رسید، رسوند ارزیابی جدید مرکز آمار ایران نشون میده بیش از یک سوم مواد غذایی مورد استفاده خانوارهای ایرانی رشد قیمتی 40-100% رو در دیماه امسال نسبت به ماه مشابه پارسال داشتن. بیشترین جهش قیمت هم که مربوط به سیب زمینی هست که وزارت جهاد کشاورزی رو دچار چالش کرده. وحید پوراستاد گزارش میده.
ناترازی در برق و گاز و آب حالا به سیب زمینی و دیگر مواد غذایی هم کشیده شده. مشاور وزیر وزارت جهاد کشاورزی خبر از جهاد سیب زمینی در وزارت جهاد کشاورزی داده و گفته همکارانش در تلاشند تا ثبات را به بازار سیب زمینی برگردانند و به زودی بازار آن متعادل می شود. ارزیابی جدید مرکز آمار ایران نشان می دهد بیش از یک سوم مواد غذایی مورد استفاده خانوارهای ایرانی رشد قیمت 40-103% را در دیماه امسال نسبت به ماه مشابه پارسال داشتند. بیشترین جهش قیمت مربوط به حبوبات و میوه هاست. بر اساس این گزارش که در وبسایت مرکز آمار منتشر شده، قیمت سیب زمینی در مقایسه با دی ماه پارسال بیش از 2 برابر شده است. مهران قشنگ، عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف فیروزکو، به خانه اقتصاد گفته افزایش قیمت کود، سم، بذر سیب زمینی و ادوات کشاورزی قیمت تمام شده این محصول را بالا برده است.
در طی چند سال گذشته، 3-4 سال گذشته، کشاورزان ما قیمت سیب زمینی رو با توجه به اینکه قیمت تمام شدهش خیلی بیشتر از اون چیزی که بوده براشون تولید شده، زیر قیمت بهای تمام شده فروختن. به خاطر اینکه صادرات انجام نشده، مازاد تولید داشتن، ولی دولت در این زمینه هیچ کاری نکرد، هیچ خدمتی بهشون نرسوند و این باعث شد که در سالهای اخیر، مخصوصا سال جاری، کشت سیب زمینی بسیار اندک شده. حالا در حال حاضر دولت میخواد بیاد میگه آقا من میخوام وارد بکنم و با واردات نم قیمت رو کنترل بکنه. دولت محترم، با واردات شما نمیتونی قیمت رو کنترل بکنی. شاید مسکن وار در حال حاضر بتونی این قیمت رو کنترل بکنی، ولی در آینده بازم کشاورزا رو دچار مشکل میکنی، به خاطر اینکه مشکلاتی که در سال جاری برای کشاورزا به وجود اومد، قطعی برق 7 ساعت 8 ساعت در طول روز که باعث شد کشاورزا نتونن آبیاری بکنن. بسیاری از جاهای کشاورزی رو مسدود کردین، سطح زیر کشت رو پایین آوردید. اون میزانی هم که کشت شد با توجه به مناطقی که حتی چاه هم نداشت با آب جاری آبیاری میشد، باعث شد که چی؟ خشکسالی باعث شده، کمبود آب باعث شده، کمی و کیفی سیب زمینی بیاد پایین، سطح زیر کشت بیاد پایین، برداشت به اون اندازه مطلوبش نباشه. تمامی این عوامل باعث شده قیمت سیب زمینی افزایش پیدا کنه.
اخیراً در پی هفته ها آشفتگی در بازار سیب زمینی، دولت مجوز واردات 50,000 تن از این محصول غذایی را صادر کرد، اما گزارش رسانه‌های داخلی حاکی از این است که دولت به جای ارز ترجیحی 28,500 تومان ارزی با نرخ 66,000 تومان در اختیار واردکنندگان قرار داده است. مرکز آمار قیمت هر کیلو سیب زمینی در دی ماه را 32,000 تومان در نظر گرفته، در حالی که آمارهای بازار نشان می‌دهد هم اکنون قیمت آن 48,000 تومان است. قیمت سیب زمینی در دی ماه نسبت به آذر ماه امسال 20% رشد داشته و تنها در دو هفته ابتدایی بهمن ماه قیمت سیب زمینی 50% جهش داشته است. حامد نجفی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با اقتصاد 120 گفته وزیر جهاد کشاورزی نباید گرانی سیب زمینی را به گردن صادرات بیاندازد.
این نباید باعث بشه که ما احساس بکنیم که اگر صادرات رو ببندیم یا مثلا بتونیم بخوایم واردات بکنیم میتونیم بازار رو تنظیم بکنیم. کیس سیب زمینی ما دیگه واقعا چند سالی بود از این مشکل عبور کرده بودیم. حالا نمیدونم رفتار در واقع سیاست گذارای ما تو این چند ماه اخیر به چه صورت بوده که باعث شده که این دوباره این عدم تعادل ها رو مثلا در کیس سیب زمینی که قابلیت انبارداری بالایی داره ما امسال هم در واقع دوباره تو این تله اثرات فصلی افتادیم و این اثرات فصلی خب خیلی نگران کننده بود.
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت هم چند روز پیش گفت گاهی افراد بیشتر از نیاز خود خرید میکنند و البته این موضوع هم به این برمیگردد که افراد احساس میکنند نتوانند در آینده خرید داشته باشند. بعد از سیب زمینی قیمت محصولاتی مانند لپه، فلفل دلمه‌ای، هویج فرنگی، لیمو ترش، عدس، خیار و بادمجان بیشترین تورم را داشتند. نکته مهمتر این که در میان 53 قلم اقلام خوراکی منتخب تنها 6 مورد رشد قیمت زیر 10% داشته و بقیه با تورمی افسار گسیخته مواجه بودند. البته قیمت‌های در نظر گرفته شده در برآورد تورم محصولات غذایی معمولاً بسیار خوشبینانه و کمتر از ارقام واقعی در بازار است و احتمالاً رشد قیمت این اقلام بسیار بیشتر از برآورد مرکز آمار است. در میان علی احسان ظفری رئیس هیئت مدیره اتحادیه فرآورده‌های لبنی روز شنبه اعلام کرد گرانی‌ها باعث شده مردم کم کم این محصولات را از سفره خود حذف کنند و صنعت لبنیات رونق خود را از دست داده. خبرگزاری ایسنا هم گزارش داده قیمت لبنیات برای چندمین بار طی 3 ماه گذشته رشد چشمگیری داشته. مرکز آمار تورم انواع محصولات لبنی را بین 27 تا 43% برآورد کرده. در دی ماه 1403 هزینه خوراکی‌های یک خانوار 4 نفره تقریبا 58% از حداقل دستمزد را تشکیل داده است.
گزارشی بود از وحید پوراستاد. اما در همین زمینه افزایش قیمت 40-103% مواد غذایی در ایران گفتگویی داشتم با روشنک آسترکی کارشناس اقتصاد و ابتدا درباره ریشه های این تحولات اقتصادی پرسیدم.
در مورد افزایش قیمت مواد غذایی چند عامل مختلف اثرگذار بوده بر اینکه ما دچار یک نوسان قیمتی قابل توجهی طی یک سال منتهی به آخر دی ماه باشیم. یک موضوع این هست که کشاورزی در ایران وابسته است به واردات کود، وابسته است به واردات مواد اولیه و یک نکته که اتفاق افتاده این هستش که قیمت ارزی که اختصاص پیدا می کرده برای واردات این مواد اولیه از بذر گرفته تا کود و مواد دیگه، این قیمت ارز افزایش پیدا کرده. یعنی نه تنها ارز ترجیحی حذف شده و به جای ارز 28500 تومانی ارزی که تا چند هفته پیش در سامانه نیما ارائه می شد اون ارز رو مجبور شدن برای واردات استفاده بکنن، بلکه همین قیمت هم طی ماه‌های گذشته افزایش پیدا کرد به دلیل اینکه دولت سامانه نیما رو تعطیل کرد و بازار ارز تجاری رو راه اندازی کرد که یک چیزی حدود 20000 تومان ما یک اختلاف قیمتی رو می‌بینیم اتفاق افتاده توی قیمت همین ارزی که برای واردات استفاده می‌شد. از طرف دیگه بخش دیگه از هزینه تولید کشاورزان هم افزایش پیدا کرده که شامل مواردی مثل دستمزد، مثل هزینه انرژی، یعنی هزینه‌های که در داخل کشور پرداخت می شد، اونها هم افزایش پیدا کرده متأثر از تورم عمومی اقتصاد. یک نکته بسیار بسیار اثرگذار هم بخش کمبود انرژی هست که دامن بخش کشاورزی رو هم گرفته. کشاورزان با قطع مکرر برق روبرو بودن، واحدهای تولیدی کشاورزی و حتی دامپروری، و این باعث بروز یک خسارت‌هایی بهشون شد. به طور مثال پمپ‌های آبی که باید آب رو از چاه برای کشاورزان به زمین منتقل می‌کرد بارها و بارها و بارها در اون مدتی که به هر حال مدت پیک آبیاری مزارع بود میشد و همه اینها با هم تأثیر گذاشته روی این تورمی که الان شاهد هستیم توی قیمت مواد غذایی.
خب میدونیم که قیمت‌های در نظر گرفته شده در برآورد تورم که مرکز آمار بهش اشاره کرده معمولاً خوشبینانه‌تر هستش نسبت به گزارش‌های دیگه. مثلا برآورد بانک مرکزی از تورم همیشه بالاتر هستش از برآورد مرکز آمار ایران. با توجه به این نکته ما واقعاً باید منتظر چه میزان تورمی باشیم در میان این اقلام مورد نیاز مردم؟
موضوعی که وجود داره این هستش که اساساً مبنای مقایسه قیمت‌ها قیمت‌گذاری دستوری هست برای نهادهای دولتی و حتی حکومتی، یعنی بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران. در حالی که ما یک اختلاف بسیار زیادی رو در بسیاری از اقلام که مشمول قیمت‌گذاری دستوری هستن می‌بینیم، بین اون رقمی که دولت به عنوان قیمت دستوری اعلام می‌کنه و اونچه که مصرف کننده در بازار با یک قیمت دیگری که بالاتر هست تهیه می‌کنه، این یه نکته بود می‌خواستم توضیحش بدم. به همین دلیله که خیلی وقتا تورمی که اعلام میشه احساس مردم اینه که نه، تورم این کالاها بیش از آن چیزی بوده که دولت داره میگه، چون قیمت‌ها متفاوت. یک نکته دیگه این هستش که ما در ماه‌های گذشته با دو موضوع مهمی روبرو بودیم. یکی بحث افزایش قیمت است که تو بخش پاسخ قبلی توضیح دادم که از ارز نیمایی اومد به بازار ارز ترجیحی و با یه افزایش قابل توجهی روبرو شد. دومی نکته بحث کمبود انرژی هست که اتفاقا در پاییز امسال خیلی بیش از بهار و تابستان امسال اثرش نمایان شد، چون نه تنها گاز قطع می‌شد بلکه قطع برق هم ادامه پیدا کرد و بسیاری از واحدهای تولیدی در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه مواد غذایی الان اعلام کردن که انقدر این هزینه‌ها افزایش پیدا کرده که بعضی از تولید کننده‌ها میگن دیگه تولید به صرفه نیست، چون از اون طرف هم دولت اجازه افزایش قیمت کالاهای تولیدی رو بهشون نمیده. در نتیجه به این دو دلیل ما در ماه‌های آینده با یک موج تورمی مضاعفی و بیش از تورم عمومی اقتصاد و تمام کالاهای تولیدی و کالایی که متأثر از واردات هستن، یعنی مواد اولیه یا تکنولوژی برای تولید اون کالا باید وارد بشه، تمام این کالاها با یک موجی از افزایش قیمت قطعا روبرو خواهند شد که بیش از تورم عمومی اقتصاد خواهد بود و متاسفم که در چنین شرایطی باید بگیم که سفره‌های مردم کوچکتر میشه، چون بار مستقیم این فشار تورمی روی دوش خانوارها به ویژه خانوارهای حقوق بگیر هست و بسیار متاسف‌تر هستم که سخنگوی دولت در توجیه افزایش قیمت سیفیجات به تازگی گفته علتش اینه که مردم بعضی وقتا بیشتر مصرف میکنن، یعنی دولت حتی حاضر نیست واقعیت ها رو با مردم صادقانه مطرح بکنه که همین خبر بدیه، چون مشخصا نشون میده که در حوزه مدیریت برنامه ای نیست. بلده سخنگوی دولت برنامه های دولت برای مدیریت قیمت ها رو ارائه میکرد.
گفتگویی بود با روشنک آسترکی. اما به روزهای پایانی سال نزدیک می‌شویم که وقت تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده است. سال 1402 بدون حضور و توافق نماینده کارگران، دولت در تبانی با کارفرما در کمیته تعیین مزد نرخ افزایش حداقل دستمزد برای سال 1403 را تعیین کرد. اکنون که مجلس از زیر بار تعیین مزد 1404 کارگران شانه خالی کرده، باید دید شورای عالی کار حداقل دستمزد را چگونه تعیین خواهد کرد. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
سال گذشته تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار با اعتراض‌های پی در پی نمایندگان کارگری همراه شد و در نهایت مزد مصوب شورای عالی کار بدون امضای کارگران با تبانی دولت ابراهیم رئیسی با کارفرمایان به تصویب رسید. اختلاف نظرها تا به حدی بالا گرفت که سولت مرتضوی وزیر وقت تعاون کار و رفاه اجتماعی از ارائه لایحه به مجلس برای خلع ید از شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سخن گفت.
بهترین مرجع برای تصمیم گیری حداقل حقوق کارگران عزیز مجلس شورای اسلامی است. بعد از تعطیلات با قید فوریت لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهیم کرد که سال آینده دیگه مباحث نداشته باشیم.
به گفته آیت اسدی عضو شورای عالی کار، برای سال 1403 در عمل میزان افزایش دستمزد برای حداقل بگیران زیر 30% شد و برای سایر سطوح زیر 20% افزایش را رقم زد، در همان زمان که نرخ افزایش دستمزد در حدود میانگین 20% تعریف شد، نرخ تورم بیش از 50% بود و این به معنی فقیرتر شدن و هرچه بیشتر کوچکتر شدن سفره‌های مردم بود. موضوعی که مسعود پزشکیان در مبارزات انتخاباتی خود بدان اذعان کرد و قول اصلاح انحراف از قانون را داد.
ولی در کلان قضیه باید کاری بکنیم و باید روندی رو پیش بریم. این حتی در قانون وجود داشته، حقوق با تورم باید همسان باشه، نه اینکه ما تورم 50% داشته باشیم افزایش حقوق 20%.
در اینجا باید اشاره کنیم که مجلس نیز زیر بار دردسر تعیین دستمزد کارگران نرفت. به گزارش دنیای اقتصاد، طرح تعیین دستمزد سال 1404 کارگران در مجلس شورای اسلامی که در دولت ابراهیم رئیسی مطرح شده بود دیگر در دستور کار نیست و همچنان شورای عالی کار مزد را تعیین می کند. حالا که به روزهای تعیین نرخ حداقل دستمزد کارگران برای سال 1404 نزدیک می شویم، با توجه به گره باز نشده اقتصاد و توسعه کشور، مسکوت ماندن افزایش تولید، عدم رشد صادرات، نبود سرمایه گذاری خارجی و هر آنچه که قرار است حال اقتصاد کشور را بهبود ببخشد، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت مسعود پزشکیان یعنی احمد میدری نیز در اعلام لزوم تناسب افزایش دستمزد با رشد تورم دچار لکنت و تردید می شود. اینجا در گفتگو با شبکه خبر جمهوری اسلامی به تاریخ 7 بهمن:
من هم شخصا هم به عنوان کارشناس از این که حفظ قدرت خرید آحاد کارگران و کارکنان مشاغل ثابت و حفظ قدرت خرید یعنی در واقع همون لحاظ کردن تورم.
با در نظر گرفتن کسری 1800 میلیارد تومانی بودجه در سال 1404 که به معنی کسری 30% سقف بودجه است، تورم سال آینده دست کم همتراز نرخ تورم موجود خواهد بود. اگر حداقل دستمزد مطابق افزایش نرخ تورم تعیین نشود، مشکلات معیشتی تشدید خواهد شد. محسن باقری نماینده کارگری افزایش 50% را ضرورتی برای کاهش فشارهای معیشتی و بازگرداندن رونق به اقتصاد می‌داند. او گفته است حداقل دستمزد فعلی تنها 1/3 از هزینه های معیشتی 27 میلیونی خانوار را پوشش می دهد. با این همه، وجه دیگر مشکل تعیین دستمزد آنگونه که محمد رضا تاجیک نماینده کارگران در شورای عالی کار می گوید خود حکومت و تصدیگری آن در اقتصاد است.
از آنجایی که دولت خودش بزرگترین کارفرما هست، در سالهای گذشته عملا دو جبهه طرف ما بودند، یعنی هم دولت بود و هم کارفرما. یه جاهای کارفرما این موضوع رو قبول داشت، ولی دولت میگه ما منابع نداریم. شورای عالی کار یه شکلی داشته باشه که از 10 نفری که حضور دارن و حق رأی دارن، 7 تاش دولت باشه و 3 تاش کارگرها و اون اتفاق پارسال رخ بده.
جلسات کمیته مزد شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران برای سال 1404 آغاز شده است. این جلسات به صورت 3 جانبه با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان در محل وزارت کار برگزار می شود.
گزارشی بود از مهرداد میردامادی. اما باغ جهانی عباس‌آباد در بهشهر که در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده، با تصمیم شورای عالی شهرسازی و معماری به حریم شهر بهشهر الحاق شده. این اقدام با مخالفت شدید سازمان میراث فرهنگی و سرمایه‌گذاران مواجه شده و نگرانی‌هایی درباره تخریب این باغ و کاهش اعتبار فرهنگی آن از جمله امکان خارج شدنش از فهرست میراث جهانی کرده است. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی هستی پودفروش، خبرنگار حوزه میراث فرهنگی در ترکیه را جویا شده.
این اتفاقی که الان افتاده یک زنگ خطری برای میراث، به این جهت که امکان داره که این باغ رو از فهرست یونسکو در بیاره. این چیزی که شما در مورد در واقع ابلاغ شورای معماری میگین، این مصوبه‌ای هستش که حدود 2 سال پیش امضا شده، اما ابلاغش مربوط به آذر ماه امسال هستش که در واقع بسیار شوک برانگیز بود. و اگر بخوایم ببینیم که این رد پای یک فسادی توی این پرونده کجای این اتفاقه. باید خدمتتون بگم در واقع توی سال 1399 شهرداری میاد اعلام میکنه که میخواد که حریم باغ بهشهر رو که یونسکو ثبت جهانی شده بود سال 2011 وارد حریم شهری بکنه. خب این قضیه با مخالفت میراث استان مواجه شد و نامه فرستادن مخالفت، اما به هر حال این حد حریم شهری سال 1400 در شورای معماری هم استان تصویب شد و ذکر شد که این حریم بدون احتساب باغ بهشهر در نظر گرفته شده. اما متاسفانه حدود چند وقت بعدش کارگروه زیربنای استان میاد دست میبره توی این مصوبه و اون رو با احتساب باغ بهشهر در واقع دستکاری میکنه مصوبه رو. بعدم که دیگه در واقع تصویب میشه و فقط ابلاغ نمیشه که ابلاغش مربوط به آذر ماه هستش و حالا به نظر میرسه که توی این دو سالی که شهرداری در واقع توی باغ بهشهر حضور داشته و به نوعی مدیریت میکرده به هر حال اتفاقای اونجا افتاده. به نظر میرسه که برخی از افراد یا حتی برخی از نهادها اونجا دستکاری هایی کردن یا کارهای عمرانی اونجا اتفاق افتاده، اما امکانات شهری بهشون داده نمیشه به این دلیل که در حریم میراث جهانی قرار داره.
خانم پودفروش، حالا با توجه به مشکلاتی که شما بهش اشاره کردید چقدر احتمال خروج این باغ از فهرست میراث جهانی یونسکو وجود داره؟
توی قوانینی که مربوط به فهرست جهانی یونسکوه در واقع این تاکید شده که باید هر نهادی که مدیریت اون پروژه یا اون سایت تاریخی رو داره باید حد حریم و عرصه رو رعایت کنه. همین الان هم به هر حال دستبردهایی به این حریم زده شده، اما چون خیلی به چشم نمیاد هنوز یونسکو در واقع این پرونده رو بررسی مجدد نکرده. اما اگر قرار باشه که باغ بهشهر که نزدیک به 420 هکتار هستش و در جنگل‌های هیرکانی قرار داره وارد حریم شهری بشه، قطعاً پروژه‌های عمرانی ساخت و ساز اونجا اتفاق می‌افته، چون شهرداری اصلا اصرارش بر همینه که این زمین رو وارد حریم شهری کنه که بتونه در واقع اونجا به راحتی ساخت و ساز انجام بده. به هر حال زمین‌های اونجا ارزشمند هستن و به همین دلیل در واقع می‌تونه سریع یونسکو وارد عمل بشه با هر دستکاری و این رو ببره بیرون از در واقع فهرست یونسکو.
گفتگویی بود با هستی پودفروش.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه با استناد به قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین‌المللی تعرفه‌های 25 درصدی بر کالاهای وارداتی از کانادا و مکزیک و تعرفه 10 درصدی بر کالاهای چینی اعمال کرد. کانادا و مکزیک هم در واکنش از اعمال تعرفه‌های تلافی‌جویانه خبر دادند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم مهران کریمی.
روز شنبه کاخ سفید تایید کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا تعرفه های 25 درصدی برای کالاهای وارداتی از کانادا، مکزیک و مالیاتی 10 درصدی بر کالاهای چینی اعمال کرده. آقای ترامپ برای این سه کشور ضرب العجلی تا روز اول فوریه یعنی 13 بهمن ماه تعیین کرده بود تا برای ممانعت از قاچاق ماده مخدر فنتانیل و ورود مهاجران غیرقانونی به ایالات متحده فشار وارد کند. مقامات دولت آقای ترامپ میگویند که فنتانیل از چین قاچاق می شود و سپس از طریق مکزیک و کانادا به ایالات متحده می رسد. در مقابل جاستین ترودو نخست وزیر کانادا هم شامگاه شنبه اعلام کرد که کشور او نیز بر محصولات آمریکایی 25 درصد تعرفه وضع خواهد کرد و به مردم آمریکا هشدار داد که اقدامات آقای ترامپ برای آنها عواقب منفی خواهد داشت. در این حال نخست وزیر کانادا گفت کمتر از 1% از فنتانیلی که وارد آمریکا می شود از کانادا می آید و کمتر از 1% مهاجران غیرقانونی که به آمریکا می روند از این کشور می آید. آقای ترودو گفت بر کالاهای آمریکایی به ارزش 155 میلیارد دلار کانادا تعرفه وضع خواهد کرد. در همین حال کلادیا شیمباوم رئیس جمهور مکزیک در پستی در شبکه اجتماعی ایکس خبر داد که به وزیر اقتصاد دولت خود دستور داده تا در جهت آنچه او دفاع از منافع مکزیک خواند دست به اقدامات متقابل از جمله وضع تعرفه بزند. سخنگوی سفارت چین هم در آمریکا هشدار داد که جنگ‌های تجاری برنده‌ای ندارند. او در این حال گفت افزایش آنچه او تعرفه های یک جانبه آمریکا بر واردات کالاهای چینی خواند، قوانین سازمان تجارت جهانی را به شدت نقض می‌کند. طبق فرمان کتبی دونالد ترامپ، اعمال تعرفه ها از ساعت 12:01 بامداد سه‌شنبه آغاز خواهد شد، اما کالاهایی که تا پیش از آن برای ورود به خاک ایالات متحده در حال ترانزیت باشند مستثنا خواهند بود. تعرفه در واقع همان مالیات بر کالاهایی است که در خارج تولید می شود. شماری از کارشناسان اقتصادی می گویند هدف از اعمال تعرفه بالا بردن قیمت این کالاهاست تا مردم را بیشتر به سوی خرید کالاهای داخلی سوق دهد و اقتصاد را تقویت کند. تعرفه بر انرژی می تواند به کسب و کارها و مشتریان منتقل شود و افزایش قیمت همه چیز از سوخت و خاروبار را به دنبال خواهد داشت. حدود 40% از نفت خامی که به پالایشگاه‌های آمریکا می‌رسد وارداتی است و بخش اعظم آن از کانادا می‌آید.
با این گزارش مهران کریمی به پایان این برنامه می‌رسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه برنامه امروز یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم.